بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شنوندگان محترم، ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست، سهی قدان سیه چشم ماه سیما را. در ادامه شرح غزل چهارم از غزلیات لسان الغیب شیراز حافظ و با استناد به نکاتی که در جلسات گذشته در مورد ابیات نخستین این غزل عرض کردیم و به ویژه در یکی دو جلسه گذشته در مورد اهل نظر و مرغ دانا و اونچه که انشاءالله از مرغ زیرک ما در آینده خواهیم گفت و باز خواهیم گشت به مفهوم و معنای مرغ در عرفان اسلامی و همچنین در دیوان حافظ. در ادامه و مستند به همه اون معانی، بیت امروز هم بی ارتباط با اونها نیست، به عبارتی باز همان شکله. شکایت نمی گویم، چون معمولاً و بلکه غالباً و خارج از معمول و غالب و غلبه، حقیقتاً عاشق در محضر معشوق شکایت نمی کند. شکایت آنگاه ظاهر می شود که ظلمی رفته باشد، گرچه عاشق فقدان وصل را ظلم به خود می انگارد و به همین دلیل از جدائی ها شکایت می کند. نی نخستین و آغازین مثنوی شریف مولانا. لکن معمولا در ساحت عشق شکوه به کار می ره، گله به کار می ره. بیتی که قرائت کردم در آغاز این مجلس ادامه اون شکوه های عندلیب هست، توتی هست، اهل نظر هست و مرغ دانا. به نظر می رسه سالک یا عارف و در اینجا حافظ بنا به همون قصد و اراده‌ای که حضرت معشوق کرده از لطف دیدار محروم مانده یا خود را محروم دیده و دانسته و بر این اساس صفتی از صفات معشوقان رو یا حضرت معشوق رو داره بازگو میکنه و داره بیان میکنه. در ساحت همون پیوست معنوی و معنایی شکوه و ناله و در حقیقت طلب توجه و طلب حضور و ظهور حضرت یار، این گونه هم سوال میکنه که نمیدانم. و این ندانستن، ندانستن لطیفی است، یعنی در حقیقت در متن خود این ندانم هم به نحوی اون شکوه وجود داره، اون گله وجود. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست، سهی قدان سیه چشم ماه سیما را. تعجب میکنم، حیرت میکنم و سؤال میکنم چرا آن سرو قدان، آن سهی قدان، آن بلند بالایان، آن بلند نظران که سیه چشمند و ماه سیما، یعنی صورتی چون پاره نور ماه شب چهارده دارد. چون میدانی در تمدن اسلامی و بل بسیاری تمدن‌ها اوج زیبایی را به ماه کامل نسبت می‌دادند. مثلا در میان اعراب ما لقبی داریم برای حضرت ابوالفضل، قمر بنی هاشم. قمر بنی هاشم یا ماه بنی هاشم به نحوی بیانگر صورت زیبای حضرت عباس است. یعنی نه در تمدن ایرانی بلکه حتی در
لسان و قاموس عربی و من جمله در تمدن و اندیشه شیعی ما این تمثیل زیبایی به ماه رو داریم و تکرار میکنم نه تنها در این تمدن، در اکثر تمدنها به دلیل جلوه جلالی و جمالی بی نظیری که ماه به هنگام ظهور کامل خود اون هم در آسمانی صاف نیلگون و پر از ستاره دارد، یعنی در اون ساحت اوج زیبایی در هستی ظهور میکنه و شب بستری میشه برای ظهور افزونتر و جلال و جمال افزونتر ماه. یعنی اگر این مسئله در روز باشه ماه هیچ جلوه‌ای نداره، در تاریکی شب بر پهنه نیلگون آسمان درخشش ماه بر جمله آرمانهای حسن و زیبایی طلب روح انسان بوده. فلذا چه بسیار که اوج زیبایی رو به قمر و به ماه نسبت دادن، من جمله اینجا که صحیح قدان سیه چشم ماه سیما را. ماه رو عرض کردم، سیاهی چشم در سفیدی صورت هست که جلوه میکنه و زیباست، یعنی بنابرای اون کنتراست که اصطلاحا به قول هنرمندان ایجاد میشه، این سیاهی مردمک چشم و سفیدی رخ، و سفیدی رخ رو از ماه سیما ما میفهمیم، چون ماه به هنگام کمال در شب 14 کاملا سفید هست و نورانی هست، وقت در متن این نورانیت اون سیاهی چشم فوق‌العاده است. همینجا یک اشاره‌ای بکنم و البته رد بشم، قصد ماندن در متن این اشارت رو ندارم، فقط یک گریزی در برخی از اذهان ایجاد میکنم. گاهی نفس این تصویرگری سیه چشمی ماه سیما رو میتوان قیاس کرد با اون نماد بسیار مشهوری که داوئیسم چینی داره و دایره ای که به یک خط مورب و مواج دو نیمه میشه، یک نیمه کاملا سیاه یک نیمه کاملا سفید، و در متن اون سفیدی مطلق شما یک نقطه سیاه رو دارید که اصل وحدت رو در داوئیسم میگه، که بحث بسیار مهم و در این حال مفصلی است و روی کردی که افراد بزرگی مثل ایزوتسو، مرحوم ایزوتسو، در بررسی تطبیقی نگاه وحدت نگر و وحدت انگار داوئیسم با عرفان ابن عربی دارن، که امیدوارم در جلسات بعدی هنگامی که به شأن نزول معنای وحدت و کثرت رسیدیم من اشاره مفصل تری به این معنا داشته باشم. به هر حال سیه چشمی در متن سفیدی و نورانیت که بسیار برجسته و جذاب جلوه بکنه. به عبارتی در مصرع دوم بیتی که قرائت کردم سه صفت برای حضرت معشوق ذکر می شود، یکی سهی قد، سرو قد، بلند قد، بالا بلند، دوم سیه چشمی و سوم ماه سیمایی، قمر سیمایی، سه صفتی که برای حضرت معشوق ذکر می شود. و گله ای که سالک دارد، چرا سهی قدان سیاه چشم ماه سیما وفا ندارند؟ چرا در مقام سلوک و در مقام عاشقی تمامیت خود به مهر و محبت عرضه نمی کنند؟ به عبارتی این بیت در تداوم شکوه های گذشته بیان شکوه دیگری است که معمولا از این معشوق امید وفا نمی رود، امید آشنایی نمی رود. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست. چرا این صحیقدان سیه چشم ماه سیما رنگ آشنایی نمی دهند؟ چرا علامتی ارائه نمی دهند که ما در ظلمت ماده مسیر خود را روشن کنیم و منزل حضرت معشوق را بیابیم؟ چرا آنگاه که تشنه، شیفته و دلزده و خسته از خستگی روزگار و جهان ماده در تمامی کون و مکان سراغ کویش را می‌گیریم و خود را سرگشته و رحمانده طریقش می‌دانیم، چرا باب آشنایی نمی‌گشاید؟ چرا پیامی نمی‌فرستد؟ سباب لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. ما که سرگردان کوی تویی، چرا رنگی از آشنایی در این مسیر به چشمان من نمی آید و ظاهر نمی شود؟ عرض کردم این معنا در ادامه شکوه های گذشته است و البته به نحوی بیانگر این معنا هم هست که همچنان که ذکر کردم وفا رو اون خوب رویان معمولا وفا ندارن. اما نکته بسیار دقیق اینجا وجود داره. بی‌وفایی مهرویان و عدم رنگ آشنایی دادن سیهی قدان سیه چشم ماه سیما ذاتی این ماه رویان و معشوقان نیست. این رو بسیار توجه کنید. اگر این سیهی قد سیه چشم ماه سیما آشنایی نمی دهد، نه به دلیل این که به ذات قصد آشنایی دادن نداشته باشد، نه این که به ذات قصد کند عدم وفا را، به حقیقت این نیست، بلکه آن کس که به دل عاشق باشد و آن که به دل طالب باشد دائم باید از زمین و زمان نشان منزل یار را بجوید. از جمله ظرائف عاشقی آن است که عاشق دائم در طلب باشد، دائم در جویش باشد. و آن کس که دائم در طلب بود رنگ‌های آشنایی بسیار می‌بینند. بخشی از این معنا برای تشنه کردن جان عاشق است. هر چقدر در طی طریقت نشان‌ها اندک، بر عاشق صادق همت و پشتکار افزون‌تر. فلذا این عدم رنگ آشنایی یا عدم ظهور رنگ آشنایی از برای ابتلاء طالب است، از برای ابتلاء سالک است که در این قلمرو طلب خود را به محک خلوص محک زند. به یک عبارت نکته بنیادی این ابیات این هست که در این ساحت درست است که هر لحظه یار رخ نمی نمایاند و درست است که هر لحظه رنگ آشنایی نمی دهد و درست است که این فقدان رنگ آشنایی و فقدان رخ نمایاندن سبب ظهور شکوه های بسیار از حضرت عاشق می شود. لکن در قلمرو حقیقت بسیار تأمل کنیم که این عدم وفا یا عدم ظهور رنگ آشنایی عرضی است و گرچه به ظاهر قهر است لکن به باطن مهر است، زیرا در این ساحت عاشقی به آتش فقدان رنگ آشنایی شعله اش فروزان تر می شود. داغ چو بیشتر شود میل وصل افزون تر می شود. چو با حبیب نشینی و باده پیمایی به یاد دار محبان باد پیما را. در تداوم همان بیت قبل خطاب به اون کسانی است که سعادت حضور در حریم حضرت یار را یافتند، خطاب به کسانی است که به اون واصل شدگانی است، به اون طارقانی که طریقت به پایان رسانده اند، به آنهایی که اینک در خلوت انس حضرت یار یا خلوتگه حضرت خورشید همپیمای حضرت خورشیده. خطاب به اونهاست. سالک خطاب به اونها میگه چو با حبیب نشینی، چون با یار نشستی و باد پیمایی، به یاد دار محبان باد پیما را. معنای ظاهری بیت روشنه. در حریم حضرت یار یاد ما باد پیمایان هم باش، ما که میل رسیدن داریم اما نرسیدیم، آتش وصل داریم اما در آتش هجر می سوزیم، در آتش فراق سوخته ایم. شما که لذت ایصال را، لذت وصال را چشیده اید و اینک در آن بزم با حضرت حبیب هم پیمانه شده اید، در آن مقام قرب، و تکرار میکنم، در آن مقام قرب، در آن مقام یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، در آن مقام ما رو هم به یاد داشته باشید. ناخودآگاه انسان در این ساحت به یاد آن تقاضایی میفتد که یوسف از یکی از زندانیان کرد، مبنی بر این که در نزد پادشاه ما را به یاد آر. شاید حافظ گوش چشمی به این معنا داشته است، گرچه اون قصه قصه دیگری است و بنا به یک تفسیر روشن و غالب یوسف بنا به آن نظر به مهنتی افزون دچار آمد، لیکن نفس این که در مقام حضرت یار ما را به یاد آر به نحوی در متن این بیت حضور داره. نکاتی وجود داره پیرامون باد پیمایی و اینکه باد پیمایی به چه معناست. پیمایی داریم در مصرع اول، چو با حبیب نشینی یا باد پیمایی، و یک باد پیما داریم در مصرع دوم، به یاد دار محبان باد پیما را. پیرامون باد پیمایی و باد پیمایی یک سری شرح و تفسیرها وجود داره که به نظر میرسه به دلیل اتمام وقت شرح باد پیمایی و باد پیمایی را بهتران است که به مجلس بعد واگذاریم. همه شما را به خدای بزرگ می سپارم و سلام.